بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
رحمان الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه عرض شد یک امارات غیر علمیه هست که به وسیله او عقلا تشخیص میدن مراد متکلم را، و ما میدونیم شارع به این کار راضیه، چون شارع در قضیه مکالمه و محاوره راه خصوصی نداره. شارع هم احد من العقلا، همین طریقه عقلا، شاهدش هم آیه که ما پیغمبرامونو با لسان مردم میفهمیم، یعنی همون جوری که مردم به طور متعارف تو خودشون مرادات متکلم معین میکنن، ما پیغمبرامونو همون جوری میفرستیم. پس شارع طریقه اختراعی نداره، همون اصولی که همون امور غیر علمیهی که عقلا تعیین میکنن با اونها مراد متکلم رو، شارع هم اینو تعیید کرده. و این فعل جملش جای حرف نی، یعنی به نحو موجب جدیه همه قبول دارن، الا اینکه به نحو موجب کلیش اختلاع تشکیکی شده که آقایون اخبار در خصوص قرآن یه حرفی دارن، یا آقای میرزای قمی در خصوص غیر مقصود به افهام، چون اونا از اون جهتی که خاصه مال ایشون از این جهت عامه، نسبت این دوتا مذهب عام و خاصه من وجهه. اونا برای خصوص قرآن یه حرفی دارن که میگن ظواهرش حجت نی، میرزای قمی برای خصوص غیر مقصود به افهام، حالا میخواد قرآن باشه میخواد غیر قرآن. علی کل حال ایشون میفرماد نزای این آقایون هم نزاع صغرویه، یعنی کبرای مطلب رو قبول دارن. مما لا خلاف فیه که طریقه شارع هم همون طریقه عقلایی است، الا اینکه در بعضی از جاها یک نزاع صغرویه. اینو شاید دیروز نگفتم، این نزاع صغروی که ایشون میگن آقایون اخبارین دارن نسبت به دلیل دومشونه. ایشون یه قد اینجا مسامحه فرمودن، ایشون گفت آقایون اخبارین نزاع صغروی ما دارن. یعنی چی؟ یعنی میگن اصلا قرآن ظهور نداره تا ما اخذ به ظهورش بکنیم. اینجوری نیست، دلیل دومشون اینطوره. ما هنوز به دلیل دوم که نرسیدیم. دلیل اولشون نزاع کبرویه، قرار این که ایشون میگه آقایون اخبارین نزاع صغروی دارن، در این دلیل نزاعشون کبرویه، یعنی میگن قرآن ظاهر داره ولی نمیشه اخذ کرد. دلیل من بر این مطلب حرف آقای آخوند، ببینید صفحه 60، ایشون وقتی استدلال این آقایون رو نقل میکنه میگه یختلف نزاع صغروین و کبروین. خوب حواسش رو جمع کرده آقای آخوند که میفرماد اینا تنها نزاع صغروی ندارن، بله بعضی از ادلهشون نزاع صغرویه که ما میخونیم. دلیل دومی که این آقایون برای عدم جواز عمل به ظواهر قرآن آوردن، لازمه اون دلیل نزاع صغرویه که معناش اینه که اصلا قرآن ظهور نداره. اما این دلیلی که الان ما داریم میخونیم از راه روایات، دلیل مهمشون هم همین روایاته، این نزاعش کبرویه. قرار ایشون فرمودن صغرویه، اشتباهه. یختلف و نزاع صغرویان و کبرویان، اون دلیل دومشون نزاع صغرویه ولی این دلیل اولشون نزاع کبرویه. یعنی چی؟ یعنی قبول دارن قرآن ظهوری داره، منتها میگن نمیشه به ظهور قرآن تمسک کرد. اینو توجه داشته باشین. خب حالا بعد شروع کردیم مذهب تفصیلی این دو بزرگوار رو نقد بکنیم، یعنی آقایون اخباریین و آقایون میرزای قمی. اخباریین هم البته همشون اینجور نمیگن، صاحب وسائل خیلی اصرار دارن، یکی در جلد 18 دو جا که آدرس دادن، یکی هم در فواید و توصیه اونم دو جا که صریحا ایشون میگن لا یجوز اخذ به ظاهر قرآن برای استنباط احکام اصلا جایز نی. در مقابلش که میدونید آقایون اصولیین اصلا آیات الاحکام نوشتن، فاضل مقداد محقق اردبیلی بازم نوشتن، اینا آیات الاحکام نوشتن. معنای آیات الاحکام اینه ما از ظاهر این آیات حکم شرعی استنباط میکنیم و حقم همینه، ولی فعلا در مقام بیان روایاتی هستیم که آقایون اخباریین از طریق اون روایات میخوان بگن عمل به ظاهر قرآن جایز نی. چرا؟ چون تفسیر به رأیه. میگن اگر شما مثلا لا یغتب بعضکم بعضا، اگه بخوای از این استفاده بکنی بگی غیبت حرامه، این تفسیر به رأیه. عمل به ظاهر قرآن و اسمش گذاشتن تفسیر به رأی، بعدم هی شروع کردن به نقل روایات که من فسر القرآن به رأیه چه میشه چه میشه. لذا به ما میگه شما اگر عمل به ظاهر قرآن بکنید مشمول این روایات میشین. ظاهرا 4-5 تاشو خوندیم، بریم سراغ روایت بعدی. عن مولانا رضا، اولین عرض بکنم یه حدیث قدسی تین عبارت ها. حدیث قدسی فرقش با آیه قرآن معلوم بشه. حدیث قدسی و آیات قرآن اینا هر دوش به حساب کلام پروردگاره، از اینی که مشترکن هر دو که از ناحیه وحی آمده، ولی دو تا فرق با هم دارن. اینا رو من سابق یادم مجمع البحرین اون آخر کتاب فائدتون فائدتون، یعنی کتاب لغتش که تمام میشه چند تا فائده داره، من از اونجا یادم میاد این بزرگوار فرمودن مرحوم ترهی. دو تا فرق هست، ولو حدیث قدسی و آیات قرآن همه مستند به پروردگاره، اما دو تا فرق داره. یک فرق این که قرآن در مقام تحدیه، تحدی یعنی مبارزجویی، اگر جن و انس جمع شدی تونستی یه سوره بیاری، اینو میگن تحدی. لئن اجتمعت الانس والجن نمیتوانید یک سوره یا 10 آیه بیاری. قرآن خلاصه جنبه اعجازی داره، ولی حدیث قدسی اینجوری نی. حدیث قدسی هم مال پروردگاره، از عالم وحی، ولی دیگه تحدی و مبارز طلبی درش نیست. این یک فرق. فرق دوم این که حدیث قدسی رو پیغمبر استماع نکرده از کسی، الهام بهش شده، ولی قرآن رو استماع کرده ایشون از جبرئیل. سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما قول سنگینی بر تو، قول یعنی این آیات قرآن عین کلام پروردگاره، منشآت پیغمبر ما نی، برخلاف حدیث قدسی که حدیث قدسی منشآت پیغمبره اما از راه الهام، یعنی الهام شده بهش که اینجوره عبارت ها رو ایشون انشا کردن، برخلاف قرآن که خود کلمات و اقوال هم مربوط به ذات پروردگاره. علی کل حال حدیث قدسی با آیات قرآن بعد از این که هر دو مشترکن در این که منسوبه به پروردگاره، این دوتا فرق داره. حالا این حدیثی که میخوام بخونیم توش یه اسمی از حدیث قدسی
کلمه نگو نفرم بود اون این آقا میگه من فسر القرآن بدایه ظاهر عمل کردن تفسیر نیست.
بله دیگه نخوندیم که هنو داریم حرفا اونا رو میخونیم. نخه بله میخونیم امروز، شما عجله میکنیم. بله همینطوره، جوابش همین نیست که شما میفرمایید. عنایت کنیم. ان مولانا رضا، این حدیث را آقا اگه نداری وسائل، وسائل جلد 18 صفحه 28 حدیث 22، جلد 18 وسائل صفحه 28 حدیث 22. ان مولانا رضا علیه السلام ان آبائهی ان امیر المؤمنین سلام الله علیه مجمعین قال، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله عز و جل قال فی الحدیث القدسی، خدای متعال در حدیث قدسی فرمودن، یعنی پیغمبر حدیث قدسی نقل میکنه که اینجور ما آمن بی من فسر کلامی به رأیه، کسی به من ایمان نیورده که کلام منو با رأی خودش، یعنی که انه میخواد بگه عمل به ظواهر تفسیر به رأیه، و پیغمبر فرموده کسی تفسیر به رأی بکنه یعنی عمل به ظواهر بکنه به من ایمان نیورده. دیگه اون بقیه شاهد ما نی، شاهد ما همین جمله شه. حالا ایشون دنبال حدیث هم میفرمان ما عرفنی من شبهنی به خلقی، خدای متعال میفرماد کسی که منو تشبیه به خلق بکنه خلاصه او منو نشناخته. ما آمن بی هم کلام پروردگار با حدیث قدسیه، ایمان نیورده به من خدا کسی که تفسیر بکنه کلام منو به رأیش، و کسی معرفت در حق من پیدا نکرده اگه منو تشبیه به خلق بکنه، و ما علا دینی من استعمل القیاس فی دینی. از کدام این جملات شاهد ما نی؟ شاهد ما همون جمله اولیه. بریم سراغ حدیث بعدی. ان تفسیر العیاشی،
ما علا دینی در دین من نیست، خداوندم دین همون قرآن دینی، دین فرستاده.
بله, بله معلومه دیگه آقا, معلومه
دادادادن
عیاشی جلد یک. عیاشی تفسیر عیاشی رو ببینید آقا, جلد یک صفحه 18 حدیث ششم. اگه ندارید صاحب وسائل از ایشون نقل کرده, قرار اگه خود تفسیر عیاشی رو دارین آیون, جلد یک صفحه 18 حدیث ششم, اگر ندارید صاحب وسائل از ایشون نقل کرده, جلد 18 صفحه 149 حدیث 67 که وسائل از ایشون نقل کرده. خب بریم سراغ حدیث بعدی. و ان تفسیر العیاشی, بله تفسیر عیاشی اینه, ان ابی عبدالله امام ششم فرمودن من حکم به رأیهی بین اثنین فقط کفر. کسی به رأی خودش بیاد قضاوت بکنه بین دو نفر, بگه حق با توه, حق با توه, بیاد به رأی خودش قضاوت بکنه, کافره. البته مقصومه, معلومه مقصود کفر اعتقادیه, نه کفر خلاصه بدنی که بدنش میشه نجس, نه این کفر اعتقادی داره. قرار این کفر اینجا رو دقت داشته باشین, یعنی نه این که نجس میشه چاقا
کفر معنای گناه
از کردن یه گناه عظیمه دیگه. کفر نی که آدم بگه بدنش نجس میشه, خیلی گناه بدی مرتکب شده. و من فسر, شاهد ما سر این دوم میشه, و من فسر به رأیهی آیتن من کتاب الله اونم فقط کفر, اونم نجس نمیشه. اما خب یه گناه خیلی مهم میکرده که کلام پروردگار رو به نظر خودش اومده معنا کرده. بریم سراغ مجمع البیان. مجمع البیان جلد یک صفحه 13 الفن و سالس, دیگه خیلی هم معطل نشین, جلد یک صفحه 13 الفن و سالس رو ببینین, این حدیث رو اونجا پیدا بکنین, که قد صح عن النبی, یعنی به طریق صحیح از پیغمبر حدیث نقل شده و از ائمه علیهم السلام که قائم مقام ایشونن این حدیث صحیح نقل شده که ان تفسیر القرآن لا یجوز الا بالاثر صحیح, یعنی به ظواهر قرآن نمیشه عمل کرد مگر روایت بیاد. قل هو الله احد هم حق نداری شما معنا کنی, باید روایت بیاد که برای شما بگه قل هو الله احد معناش اینه. پس تفسیر قرآن یعنی اخذ به ظاهر قرآن جایز نی مگر با اثر و روایت صحیح و نص صریح. اینم یک روایت. بریم سراغ روایت بعدی.
ظاهر نیست نص, احد نص دیگه
از کردیم. خود اخباریگی میگن اونم به درد نمیخوره. من از قول اونها از کردم, از کردم. من دیرو گفتم نالام ندیده بودم, اون وقتا نقل قول میکردم, ولی دیدم نه, آقای بهرانی صاحب حدائق میگه من دیدم آقایی رو که بهش گفتم قول هو الله احد یعنی چی گفت نمیدونیم, بعد به روایت مراجعه بکنیم ببینیم معناش چیه. لذا من به خودم نسبت ندادم, به ایشون نسبت دادم. خب اینم مال این روایت. بریم سراغ لیس شیئون. این روایت آقا وسائل جلد 18, این که حالا میخوایم بخونیم, صفحه 142 حدیث 41, صفحه 150 نقل کرده دو جا, یکی صفحه 142 یه چند صفحه بعدش صفحه 150 این حدیث و صاحب وسائل دو جا نقل کرده. لیس شیئون ابعد من عقول رجال من تفسیر القرآن, چیزی از تفسیر قرآن دورتر از عقول رجال نی, یعنی عقول رجال این آقایونی که خیلی مثلا به عقل خودشون به معلومات خودشون اتکا دارن, اینا خیلی عقلشون از قرآن دوره. خیال میکنم من خیلی دیدم میگه من برداشتم از قرآن اینه. خب این برداشت از قرآنی که کار هر کسی نیستش. بله بله میخونیم, ابو حنیفش هم میخونیم الان. بله ابو حنیفه هم الان میخونیم. لیس شیئون ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن, خلاصه عقل مردم از قرآن خیلی دوره, یعنی نباید به این زودی ها با عقل خودشون به ظاهر قرآن عمل کنن. بعد هم عدد علت میارن, این نه در موقع تعلیله, لأن الآیه تکون و اولها فی شیئن آخرها فی شیئن, وسطش یه شیئی دیگه که بهترین مصداقش آیه تطهیره. آیه تطهیر شما نگاه کنی، قبلش همه ضمیر تنه هنه کنه، بعدش همه ضمیر جمع مؤنث هنه کنه تنه، ولی این وسط یه دفعه میگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس و یطهرکم هنه کنه تنه، همه یا عوض میشه. اون برش همه ضمائر جمع مؤنث، این برش همه ضمائر جمع مؤنث، این وسط یهو میشه کم. این برای همینه اون قبلی ها مربوط به زنای پیغمبره و همچنین بعدی ها، اما این آیه فقط مربوط به اهل البیته. من این جمله رو از امام چهارم 30 سال پیش در یه تفسیری دیدم که ایشون میفرمان اهل البیت ادرا به ما فی البیت. اینو من خیلی شنیدم ولی به عنوان حدیث نشیدم. این کلام مال امام چهارمه، از کدام حدودا 30 سال پیش دیدم. حضرت میفرمان اهل البیت ادرا به ما فی البیت. ما صاحب خونه ایم، ما میدونیم خدای متعال توی خانه چی قرار داده، ولو قبلیاش همه راجع به زنها، بعدیا همه راجع به زنها، اما این وسط انکم میشه. ما میدانیم که این فقط مال اهل البیته، یعنی مال اون 5 نفره اصحاب کساست. علی کل حال این حدیث هم معناش اینه که خلاصه مطلب آیه گاهی اولش، این بهترین مصداقش همینیست که عرض کردم، اولش درباره زناست و آخرش هم درباره زنا، این وسط میشه اهل البیت. و هو کلام متصل ینصرف الی وجوهن، قرآن یک کلام متصلیست، وجوهی داره و ما نمیتونیم اخذه به یک وجهش بکنیم برای اینکه این طور عقلمون میرسه. پس اینم یک روایت که ما رو منع میکنه از اخذه به ظواهر. بریم سراغ روایت بعدی، مرسله شعیب، این کتابا شبیب، اون کتابا و کتاب رسائل شبیب شعیب، همون کتاب بهار یا به عکس میگم، عنایت بکنید. شعیب بله، شبیب را در وسائله، یعنی در وسائل جلد 18 صفحه 29 حدیث 27 که در وسائل اگه مراجعه کنی شبیبه طبق اون نسخه ها، اما اگه به بهار مراجعه کنی شعیبه، جلد 2 صفحه 292 حدیث 13. الان تورا میمدم یادم افتاد نشد که به رجال مراجعه کنی ببینیم اینا دو نفرن یا واقعا یه نفره، اسمشون دو جور معروف شده. علی کل حال یا آقایی به نام شعیب یا به نام شبیب، تو این نسخه ها شعیبه، تو اون نسخه ها شبیبه. اونایی که شبیبه با وسائل تطبیق میکنه، اونایی که شعیبه با بهار تطبیق میکنه.
ببین که آیاش وسائل از بهار
بله 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 حق دارین آقا، درست میفهمین، نشد من نگاه کنم. انه قال، حالا هر چی هست ببینیم آقا چی فرمودن، امام ششم سلام الله علیه به ابو حنیفه چی فرمودن. ایشون فرمودن آقا شنیدم تو فقیه اهل عراق شدی، خب تو این دو بعد ایشون هم گفت بله آقا ما کارمون بالا کشیده، حالا شما خیال میکنی ما 2 سال پیش شما درس خوندیم حالا مهم نیستیم؟ نه، شما به چشم شاگردی به ما نگاه نکنی، ما الان آیت الله شدیم، رسالهمون در اومده، تفسیر میگیم، شما به همون چشم شاگردی میخواییم. خیلی بی ادبی کرد. حضرت هم فرمودن ویلک، وای بر تو، ویل نفرینه، در واقع معناش اینه که همین الان تو هلاکتی، بدبخت، خیال میکنی از قرآن چیزی میفهمی. دوبار حضرت به این فرمودن ویلک، والله یه حرف هم تو از قرآن نمیفهمی. به چی داره میگه؟ به ابو حنیفه که عربی زبان پدر و مادریشه، انقدر هم اهل مطالعه بوده، کتابای اصولی اصلا ناحیه اون شروع شده، کتابهای اصولی، کتابهای بسا خورس بحث یا انقلت و قلتا از ناحیه ایشون شروع شده. یه همچین آدم با اطلاعی رو حضرت صادق بهش میفرماد والله یه حرف هم تو از قرآن نمیفهمی. وقتی آقا تا 4 کلمه درس میخونه میگه من برداشتم از قرآن اینه. پس خلاصه مطلب این روایت هم در گوشمون باشه، بی خودی هی برداشت نکنیم از قرآن. حضرت فرموده انت فقیه اهل العراق، تو فقیه اهل عراق شدی؟ گفت بله آقا، شما خبر ندارین. حضرت هم خب چیکار میکنی؟ به ایه شیء تفتیه، برای این مردم بدبخت چجوری فتوا میدی؟ قال به کتاب الله و سنت نبیه، ما کتاب میفهمیم، سنت پیغمبر میفهمیم. قال یا ابا حنیفه تعرف کتاب الله، یعنی اتعرف، آیا تو کتاب خدا رو میفهمی؟ حق و معرفته، تعرف ناسخ من المنسوخ، تو اصلا میفهمی ناسخ کدوم منسوخ؟ قال نعم، بله خیلی ما زحمت کشیدیم. قال علیه السلام یا ابا حنیفه لقد دعیت علما، این تنکیه، این تنوین، تنوین تعظیمه، تنوین تفخیمه، یعنی لقد دعیت علما عظیما، خیلی ادعای بزرگی کردی. ویلک ما جعل الله ذلک الا عند اهل الكتاب، اینها رو فقط اهل کتاب، یعنی ما خانواده اینها رو میفهمیم، چی ناسخه، چی منسوخه، صدر آیه مال چیه، ذیل آیه مال چیه، اهل کتاب چیه، الذین انزل الیهم، یعنی خود اهل البیت. دوباره فرمودن ویلک ما هو الا عند الخاص من ذریه نبینا، این علوم فقط در نزد پیغمبر و اولادهای خاص.
الله هو الذی ولا هو الا عند ما هو ولا هو فرق دارد.
بله اینجا که من همینجوری خوندم دیگه، حالا دوباره میخونم. ما جعل الله ذالک الا عند اهل الكتاب الذين انزل عليهم ویلک ما هو، نیست این، یعنی این به حساب علم ناسخ و منسوخ و فهم قرآن نیست، الا عند الخاص من ذریت نبینا و ما ورثک الله من کتاب ای حرفا. واقعا خیلی تکون دهنده است با همه اون معلوماتش. دو سالم خلی خود حضرت صادق درس خونده، خودش هم خیلی آدم زیرک و پرمطالعه‌ای بوده، ولی حضرت میفرمان والله تو یه حرف هم خدا نصیبت نکرده از قرآن بفهمی.
و خیلی آدم بی اطلاع بوده، هم شورتت از امام جدا نمیشه.
بله درست میفرمین. و فی روایت زید شهام، بریم سراغ روایت زید شهام، اونم باز وسائل جلد 18 صفحه 136 حدیث 25. خب این آقای قتاده این یه خود مؤدب تر بود. حضرت فرمودن که شنیدم ملا شدی، فقیه شدی، گفت آقا اینجوری میگن، هی با ما بسن آیت الله آیت الله، شدیم آیت الله دیگه. نگفت من آیت الله، ما گفت مردم میگن به ما، هی گفتن تو باقی فقیه بزرگواری هستی. خب ما هم باورمون شد، خیلی فرق داره به او. لذا حضرت به این گفتن وی حج، به او گفتن این چقدر کلمات دقیقه، به او چون خیلی بیادبی کرد فرمودن ویلک، این یه قدری بیادبیش کمتر، بگو بله مردم اینجوری میگن. حضرت فرمودن وی حج، وی هم در واقع با ویل هر دو کلمه نفرینه تقریبا، اما خفیفتره. ویل یعنی کسی که همین الان تو هلاکته، وی یعنی کسی که نزدیک به هلاکته. این به خاطر ادبی که کرد، حضرت فرمودن تو نزدیک به هلاکتی. خلاصه مطلب ایشون حضرت سوال کردن انت فقیه و اهل البصره، چون ابو حنیفه مال عراق بود، این مال بصره بود، فقال هاکذای از امون، اینجوری مردم خیال کردن در مورد ما. فقال بلغنی انک تو فسر القرآن، حضرت فرمودن شنیدم تفسیرم شروع کردی، گفت بله آقا تفسیرم داریم ما، پس بنابراین ما هم فقیهیم، فتوا میدیم و هم تفسیر قرآن میگیم. تا این که دیگه جمله رو ایشون تکرار نمیکنه، عبارت ها رو الی انقار. فرمودن یا قتاده ان کنت قد فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلکت و اهلکت، اگه اپلو خودت این تفسیر رو میگی هلکت و
هلکت،
نه هلکت هلکت
او از باب تفسیر،
نه به لغت مراجعه کنی، مثال رو هیچ وقت نباید عوضش بکنی. فسیف زیعت لبن، ولی شما به یه مردم میخوای حرف بزنی باید بگی فسیف زیعت لبن،
همون مثال دادن میشه بسید
همین. بله خیلی خوب، این هم مثاله، فقط به لغت مراجعه کنین. نوعا میخونن هلکت، هم که تو ذهن شریف ایشون هم بود هلکت، یعنی خودت هلاکی ثلاثی مجرد، ولی نه هلکت و اهلکت، به خصوص اقرب الموارد که خوب الان یادمه، لغت های دیگه یادم نی، فقط ایشون تعبیر میکنه به اینجا که میرسه میگه هلکت و اهلکت، این یه مثاله، یعنی اگر کسی بخواد به کسی بگه گمراهی با این تعبیر میگه هلکت و اهلکت.
چی میشه هلکت با اهلکت؟
هیچ، هر دوش معناش اینه، هلکت یعنی خودت هلاکی، اهلکت یعنی دیگران رو هلاک میکنی.
هلکت متعدیه،
به متعدی اصلا مثال دیگه.
هلکت چی میشه فرق؟ من نگفتم از مثال بیرون برو، هلکت و اهلکت فرق چیه؟
بله
یکی از باب تفیل، یکی از باب ایفاد، باب تفیل و ایفاد فرق نداره.
بله
اون باید بیاور اینجا، هلکت اون رو باید بیاور اینجا، اون تنظیمی اورا بعد دیا ولی اینجا
امروز با کلاسمون داره تطبیقام میشه واقعا
واقعتشم اونها را خوندیم یعنی اونها را بیاریم پیاده
عنایت کنید آقا حلکته همون معنای حلکته رو داره از کدم چون مثال تغییرش نمیدیم ولی حلکته معناش چیه خودت حلاکی حلکته هم همونه هیچ معناش فرقی نمیکنه یا قتاده ویحک ویحک البته ویحو بعضی گفتن کلمه ترحمه ولی نه سیبه وی درست میگه سیبه وی گفته ویل و وی هر دو معنای خلاصه ترحم نداره هر دو کنه نفرینه منتها فرقش اینه این اخف از اونه او وقوع در هلاکته این مشرف به هلاکته اینی که من عرض میکنم از قول سیبه وی میگم ویلو بعضی ها گفتن ویحک کلمه ترحمه حرفی درستی نی وی هم مثل ویل نفرینه ولی این نفرینش اخف از اونه انما یعرف القرآن من خوت ببه فقط مخاطب این قرآن میفهمه این قرآن چیه و اهل بیتش پس ما حق نداریم به ظواهر قرآن بیان عمل بکنیم الا غیر ذالک الا غیر ذالک هم هست روایاتی دیگه هم هست در این زمینه که اونها هم حالا یه دونشو میخونیم بله ان القرآن لا یکون حجتا الا بقیم به باید مفصله مسائل جلد 18 برای غیر ذالک ها یه دونه مثال یه دونه روایت بزنیم بسه بله خیلی هست وسائل جلد 18 صفحه 129 حدیث 1 بله لا یکون القرآن حجتا الا بقیم باید میخوان اشکال کنیم بله خب اینم مال این عبارت پس برای غیر ذالک هم آقا یه دونه روایت آوردیم و غیر ذالک ممدعا صاحب الوسائل فی کتاب القضا تجاوزها عن حد تواتر جلد 18 اواخر صفحه 151 این ادعای تواتریشون اونجا کرده آقای صاحب وسائل نفرموده که اینا متواتره میگه فوق حد تواتره ادعا کرده در کتاب قضا جلد 18 اواخر صفحه 151 ادعا کرده تجاوزها تجاوز این روایات رو از حد تواتر خب
مربوط به بحث نیست تواتر هست درسته در جای خودش در تفسیر گفته نه در ظاهر گفته
بله بله عنایت بفرمایید خب اینا حرفایی که این آقایون زدن و اینم آیات و اومدن عمل به ظاهر رو جزء به حساب تفسیر به رأی شمردن یعنی اگه من به ظاهر قرآن عمل بکنم تفسیر به رأی تفسیر به رأیم که اینقدر مذمومه پس جایز نی ما قبل از اینکه وارد جوابای ایشون بشیم یه کلمه از خارج اول عرض بکنم
یه کلمه دیگه هم پد بفرمایید ظاهر قرآن مانند چی
بله چه آقا
ظاهر قرآن مانند چی مثال بزن باید بیاره این ظاهر قرآن هست این نصر قرآن هست اولا باید بیاره قرآن به ظاهر قرآن ظاهر قرآن
آقا گوش بدی از درس نریم بیرون ما تفسیر نمیگیم که
ظاهر قرآن باید
ظاهر او عنیق راتن او عمیق
درسته باید آقا این ظاهر قرآنه این آقا این ظاهر
آقا امروز باز دوباره و الله رو میگم آقا و الله و الله 40 روز از عمرش گذشته من یه ساعت بعد اون همون نخری نمی کنه وقت به شما خلاص بدم پس این چی نمی خدا شفاش بده
خدا شفای ما رو بده من از شما تشکر می کنم این دوباره
خدا شما رو هم شفا بده آقا
خدا برای شفا بده
چون ما دو تا مریض تیم مجلس داریم یکی اون طرف یکی
آقا جهل بهترین مرض خدا ما را از جهل
عنایت بفرمین آقا قبل از این که آقا وارد جوابای ایشون بشیم یه کلمه از خارج عرض بکنیم و او اینه که این آقای متوجه نیستن مستلزم دور این حرفشون اصلا چرا پیغمبر ما چی گفته پیغمبر قولشون حجته چی اصلا گفته پیغمبر قولشون خب قرآن فرموده دیگه ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها اگر پیغمبر قولشون حجته بستگی به قرآن داره یعنی حجیت کلام ایشون مربوط است به حجیت قرآن اگه حجیت قرآن هم مشروط کلام ایشون بشه میشه دو آخه اینو میگن قرآن حجت نی مگر اینکه پیغمبر بیاد معنا کنه خب این دوره دیگه از اون ور اگه ما این آیه رو نداشتیم پیغمبر قولشون ارزشی داشت خب ارزش قول پیغمبر بستگی به قرآن داره پس حجیت کلام ایشون موقوف است به ظاهر قرآن قرآن، ظاهر قرآن هم اگه بخواد حجت بشه، بستگی داشته باشه به کلام ایشون، مستلزم دوره. این یک جواب. و اما جوابی که ایشون میدن، میگیم شما آقا اشتباه میکنی، تفسیر قرآن تفسیر به رأی کدومه؟ عمل به ظواهره که بهش تفسیر به رأی نمیگن. آقای آخوند عبارت خوبتری داره، صفحه 62 رو ببینی، ایشون میگه اینا تخصصا خارجه. ما چی تفسیر به رأی میکنیم؟ ما میگیم اگر یه آیه ای داشتیم ظهور داشت در یه معنا، اون ظهور حجت اونم کی؟ بعد الفحص. اول فحص میکنیم ببینیم آیا این نسخ شده نشده. اگه نسخ شده باشه بهش عمل نمیکنیم. بعد از اینم که فهمیدیم نسخ شده، ای تخصیص خورده باشه، بازم بهش عمل نمیکنیم. واقعا این رویه اصولی این آقای رویه هم خدا پسنده هم عقل پسنده. این طور نیست حالا ما بگیم چون عقل پسندیده میپسندیم. بابا خدای متعال در ظاهر کتابش حرفی زده، حالا این حرف رو ما میخوام بهش عمل کنیم، ببینیم چقدر ما رعایت میکنیم. اول فحص میکنیم ببینیم آیا این آیه نسخ شده. اگه نسخ شده بهش عمل نمیکنیم. اگر نسخ نشده عمل میکنیم، اونم تازه باز اگه تخصیص خورده باشه باز به ظاهرش عمل نمیکنیم. یه دونه مثال بزنم، ما تو قرآن داریم خلق لکم ما فی الارض جمیعا. خب این ظاهرش اینه که تو دنیا هر چی هست حلاله. خلق لکم، ما هر چی تو دنیا هست برای شما خلق کردیم، همه رو مصرف کنی، همه جایزه. ما تندی به این عمل میکنیم، سنی ها تندی به این عمل میکنن، میگن لحم الارنب حلاله، گوشت خرگوش، نبیذ، شراب خرما حرامه، آب حلاله، آب جو حلاله، دنبلان حلاله، اسیر عنبی اون همه اونا میگن حلاله. چرا؟ چون خدا گفته خلق. ما نمیگیم این حرفو، با اینکه خلق لکم ظهور داره در حلیت همه، اول فحص میکنی ببینیم ائمه اگر چیزی رو گفتن حرامه دست بر نمیداریم از او. میگه ائمه فرمودن اسیر عنبی اذا غلا یحرم، ما دیگه این آیه رو به ظاهرش عمل نمیکنی. فرمودن دنبلان یحرم، به ظاهر این آیه عمل نمیکنی. ما به ظواهر عمل میکنیم، اونم بعد الفحص. که نسخ نشده باشه، تخصیص نخورده باشه، تازه به این ظاهر عمل میکنیم. این کجاش اسمش تفسیر به رأیه؟ ایشون یه مثال خوبی میزنه، مولایی اگه برای عبدش نامه داد، حالا یا به زبان فارسی یا عربی یا ترکی یا هر زبانی، که خلاصه در یه شهریه نامه میده برای عبدش که من فردا وارد میشم، خانه رو نظافت بکن، چند تا مهمان دارم، غذا هم درست کن. خب حالا عبد این نامه رو خون، مشغول کار شد، این تفسیر کرده. خب بابا به ظاهر نامه عمل کرده، نمیگن این عبد تفسیر کرده کلام مولا رو. تفسیر یعنی یه چیز مخفی که انسان تفسیر کنه از خفا بیاد بیرون، به اون میگن تفسیر. اگر این عبد به این نامه مولا عمل کنه، خانه رو نظافت بکنه، فردا غذا تهیه بکنه، اون وقت میگن بله این عبد مفسر خوبیه. که مفسره؟ این قرآن یعنی این نامه رو برداشت خون، از مضمونش اطلاع پیدا کرد، حالا بر طبقش داره عمل میکنه. به این که نمیگن تفسیر. تفسیر به قول ایشون کشف القناعه، به قول میرزای قمی کشف المغطا، یعنی یه چی دیره انسان پرده روش برداره. کشف القناع، ظاهر که قناعی روش نی، ظاهر که پرده روش نی، که اگر ما این ظاهر رو معنا کردیم اسمش بشه تفسیر. پس شما اشتباه میکنی، شما اصلا اشتباه کردید این روایاتو برای ما آوردید، برای اینکه این عمل به ظاهر تخصصا از تحت این روایات خارجه. این روایات تفسیر رو حرام میکنه، تفسیر به رأی. ما که تفسیر به رأی نمیکنیم، عمل به ظاهر یعنی عمل به ظاهر معنا، یعنی چیزی که ظاهر المعناست ما بهش عمل میکنیم، اونم با اون شرایطی که گفتیم. اصلا تمامی ادلتون بیخود شو، اصلا ربطی به کار ما نداره. حالا ایشون میخوان جواب بدن،
هم باشد بعد تفسیر کنه.
بله همینی میگیم دیگه، قنارش باشه، پرده روش باشه، وقت تفسیر که کردیم این پرده رو بر میداریم. ظاهر که پرده روش نی. بابا لا یغتب بعضکم بعضا، مردم غیبت نکنید، این پرده روشه. خب لا یغتب فعل نهیه، فعل نهی هم ظهور در حرمت داره، مگر دلیل داشته باشیم برخلافه. ما به این ظاهر آیه عمل میکنیم، هیچ پرده هم ور نداشتیم، پرده روش نی، تا اگر ما عمل کردیم اسمش تفسیر به رأی بشه. بل جواب عن الاستدلال بها، با این روایات جواب اینه، انها این روایت تخصصا خارجه. صفحه
پایان ما و حاصل
هذا الوجه. بله، حاصل این استدلال، چون دلیل دومیشونو بعدن میخونیم، حاصل این استدلال برگشتش به چیه؟ برگشتش به اینه، این آقایون میخوان بگن شارع ما رو منع کرده از ذالک. ذالک یعنی چی؟ عمل به ظواهر قرآن. ذالک یعنی ما رو از عمل به ظواهر قرآن که اونا اسمش گذاشتن تفسیر بره. مرجع این استدلال به اینه، این آقایون میخوان بگن شارع ما رو منع کرده از ذالک، یعنی از عمل به ظواهر. این یک شفو، این کشف میکنه از این که مقصود متکلم یعنی مقصود پروردگار، پس این نیستش که انسان قرآن رو خودش باز کنه معنا کنه، باید به ضمیمه کلمات ائمه باشه. از اینی که ما رو منع کردن کشف میکنی که مقصود پروردگار لیس تفهیم و مطالبهی به نفس هادل کلام، معلوم میشه خدا با نفس این کلام نمیخواد مرادش رو روشن بکنه، مرادش وقتی روشن
لیسه اسمت اون مقصوده نیست اون مقصوده.
بله بله، فلیس من قبیل المحاورات العرفیه. خلاصه حرف این آقایون اینه، قرآن از قبیل محاورات عرفی نیست که شما میخوای اون کاری که اغلا با محاوراتشون میکنن شما میخوای با قرآن بکنید، این کار کار جایزی نیست. این خلاصه استدلال. ول جواب، ایشون میفرماد این روایات لا تدلو، ابدا دلالت نداره بر منع از عمل به ظواهر الواضحه المعنا. ما به ظاهر جمله معنا میکنیم، به ظاهر آیه عمل میکنیم، اونم بعد از فصل. ما که سنی نیستیم تا خلق لکم رو دیدیم بگیم لحم الارنب حلال، نبیذ حلال، دنبلان حلال، اسیر عنبی هنوش کدوم، اینا رو ما همه اینا رو حرام میدونیم. پس معلوم میشه اگرم تازه به ظاهر عمل میکنیم بعد از این تیه این مقدماته. اگر فحص کردیم، اول فحص میکنیم ببینیم نسخ شده اون آیه یا نشده، و بعد که دیدیم نسخ نشده بعد ببینیم تخصیص خورده یا نخورده. و ارادت و خلاف ظاهرها فل اخبار،
ارادت خلاف ظاهرها ام ارادتی.
بله ارادت. بله درست میفرمین. خلاصه مطلب ما باید بگیم این جاهایی که اگر دیدیم اراده خلاف ظاهر شده باز اونجا هم عمل نمی کنی. خلاصه فحص می کنیم ببینیم این آیه، آیا ائمه بر خلاف این آیه چیزی گفتن؟ اگر نگفتن فحص کردیم دیدیم خلاف ظاهرش نیامده، اون وقت بهش عمل می کنیم. از من المعلوم ان هذا لا یسمى تفسیرا، عمل به ظاهر که تفسیر نمیگن. اون مثالی که عرض کردیم میخواد شاهد بیاره، فان احد من العقلا اذا را فی کتاب مولا، اگر عبدی در نامه مولاش اینجوری خون که امرهو به شیئن، حالا به لسان متعارف بین خودشون، حالا عربیان، فارسیان، ترکیان، به هر نامه‌ای که به هر زبان متداول بین خودشون اگر نامه‌ای داد بر عبدش، فعمل به، اینم عمل کرد به اون نامه، و امتصلهو، اون نوشته رو امتصال کرد، خانه رو نظافت کرد، قضا درست کرد، لم یو ادو هازا تفسیرن، اینو بهش نمیگن تفسیر. چرا؟ از تفسیر کشف القناع، قناع یعنی پرده، میزای قمی میگه کشف المغطا، یعنی چیزی که پوشیده است، انسان چیزی عروش برداره، او رو میگن تفسیر. عنایت کنید آقا، تفسیر به اشتقاق کبیر مشتق است از سفره. آخه میدونید که ما دو جور اشتقاق داریم،
اشتقاق شبیر، اشتقاق صغیر، بعد یک اشتقاق اکبر.
بله، شرح نظام رو نگاه کنی، همین دو جوری تو شرح نظام داری، این سومی رو حالا ایشون از خودشون اضافه کردن. نمیگم نیست، بله نمیگم نیست، من شرح نظام دارم نقل میکنم. در شرح نظام میگه شفی یعنی خلاصه اشتقاق دو جوره، اشتقاق صغیر، اشتقاق کبیر. ضربه مشتق از چیه؟ ضرب، اینو میگن اشتقاق صغیر. اکلا مشتق از اک، اینو میگن اشتقاق صغیر. اشتقاق کبیری که حروفا به هم نمیخوره، عقب و جلو، مثلا فسره چی؟ من تفسیر مشتق از فسره نی که بشه اشتقاق صغیر، مشتق از سفره است. دقت کردین؟ نظیرم خیلی داره. با جاه ما نمیخونیم تو دعاها به جاه اهل البیت قسم میدیم، این جاه به اشتقاق کبیر مشتق از وجهه، وجه یعنی آبرو، پس به جاه پیغمبر یا به جاه ائمه قسم میدیم، جاه مشتق از وجهه، به اشتقاق کبیر، یعنی وجه بوده شده جاه. اینم هم همینجور خیلی ما داریم، مثلا در روایات داره لمه سمیان نسا به نسا، چرا زنها رو بهشون میگن نسا؟ میگه در روایت داره برای اینکه آدم لیس له انسان غیر حوا، آدم مانوس نبود، فقط در طول عمرش حوا رو دید، تو بعد از 200 سال به هم دیگه رسیدن، انسی نداشت، انیسی نداشت. پس ببینید نسا مشتق از انسه، اینا همه اشتقاق کبیره، با حروفاش به هم نمیخوره. نسا زن رو میگن نسا برای اینکه انیس حوا، انیس حضرت آدم بوده، یا زنهای ماها که انیس مردها هستن. خلاصه مطلب نسا رو میگن نسا مشتق از انسه، به اشتقاق کبیر. تفسیر هم همینجوره، تفسیر مشتق از فسره نیست که بشه اشتقاق صغیر، مشتق از سفره است. از فرت المرأة و وجهها، از فرت المرأة یعنی چی؟ یعنی زن کوشیهشو عقب زد، از فرت المرأة و وجهها و صبح ازا از فر، آیه قرآنه، قسم به صبح اون موقع که روشن میشه. خلاصه از فر به معنای روشنی و بزوهه. مسافرم میگن مسافر برای همینه، برای اینکه سه چهار روز که انسان در سفر با همدیگه باشه حالات افراد برای همدیگه روشن میشه. سفیر رو هم که میگن سفیر برای همینه، این همه هم خانواده است، سفیر و تفسیر و اسفر و یا سفیر رو میگن سفیر برای اینکه در اون منطقه که میره بعد از مدتی واضح میشه براش خصوصیات و سیاست و عادات اون مملکت. علی کل حال تفسیر به معنای واضح کردنه، یعنی یه چیزی رو انسان واضح بکنه، و ظاهر که احتیاج به واضح کردن نداره. پس ما اگه به ظاهر عمل میکنیم اصلا اسمش تفسیر نی، تفسیر اونه یه چیز مخفی باشه، انسان عروش پرده برداره، او رو بهش میگن تفسیر. مثل متشابهات، خب متشابهات آدم معناشو نمیدونه، وقتی که معنا کرد پرده رو زد کنار، اون اسمش میشه تفسیر. پس ما اگر لایقتب رو ازش استفاده کردیم که معناش حرمت غیبته، این اسمش تفسیر نی. چرا؟ چون تفسیر کشف القناعه و ظاهر قناعی نداره که اگر ما معنا کردیم اسمش بشه تفسیر. از لو سلمه، اون کتابا داره سمه، فرقی نمی کنه، سمه دائرا سمه بهتر باشه، سمه لو سلم. حالا اومدیم و باشه تفسیر، اولا که عمل به ظاهر اسمش تفسیر نی، حالا اومدیم و تفسیر به رأی نی. من اگر لایقتب و معنا کردم که ظهور در حرمت داره، من که تفسیر به رأی کردم. تفسیر به رأی سنی ها می کنن، یا بعضی از روشن فکرهای ما می کنن که میگن ما رأیمون اینه که این آیه معناش اینه، یا مثلا یه معنایی که الان بعضی ها پیش ساخته قبل از این که به قرآن مراجعه بکنن، در اقتصاد مثلا مکتب سوسیالیست رو پذیرفتن، خب این با این مکتب حالا قرآن باز میکنه، میگه لیس الانسان الا ما سعا. ببینید اول پیش ساخته مکتب سوسیالیست رو قبول کرده در اقتصاد، بعد حالا میاد سراغ قرآن، میبینه به مردم مسلمان که نمیتونه اون حرفو بزنه، بگه سیاست سوسیالیست مثلا اقتصادش بهتر از اسلامه، میاد چیکار میکنه؟ آیه قرآن میخونه. مردم هم میگن راست میگه این بیچاره، خب داره از آیه قرآن تمسک میکنه، خبر ندارن این داره ضربه میزنه، این میخواد اون به حساب مکتبه که اختخاب کرده اونو به خورد مردم بده، منتها مردم مسلمانن چه قبول میکنن؟ اون موقع که یه آیه براشون بخونه، اون مکتب رو پذیرفته، بعد میگه لیس الانسان الا، این تفسیر به رأیه، لیس الانسان الا ما سعا، هر کس سعی خودش برای خودش خوبه. اگر یه کسی کارخونه داره، یه دویست شاگرد و کارگر داره، اینها براش منفعت میرسونن، تمام اینا رو باید سر سال تقسیم بکنه. اینو میگن دیگه، میگن این کارخونه دار که حالا 100 میلیون ثروت گذاشته، سرمایه گذاری کرده، این چند تا کارگر اگر داره سر سال همه باید تقسیم تقسیم بشه. چرا؟ لیس الانسان الا ما سعا، این که سعی نکرده، سعی و کارگرا کردن، پس باید تقسیم. خب ببینید این تفسیر به رأیه. اما اگر من بیام بگم لایق تب بعضکم بعضا، معناش ظهور در حرمت غیبته، به این اصلا تفسیر نمیگن. اولا تفسیر نی، تفسیر پرده برداریه، ما پرده برداری نکردیم اولا. و ثانیا لو سلم، بر فرضم تسلیم بشین که مطلق حمل لفظ بر ظاهر معنا تفسیره. خیلی خوب، حالا بپذیریم که بگیم حمل لفظ بر معنای ظاهرش تفسیره، ولی ظاهر این که مراد به رأی، تفسیر به رأی حرامه. رأی کدامه؟ خب الاعتبار العقلی از ننی الراجع الالاستحسان، که من با استحسان و قیاس از قرآن یه برداشتی بکنم. فلا یشمل و حمل ظواهر الکتاب علا معانی هل لغویه ول عرفیه و هین ازن. فل مراد به تفسیر به رأی، مراد از تفسیر به رأی یا حمل لفظ است بر خلاف ظاهر. آدم بیا لفظی رو بر خلاف ظاهر معنا بکنه، اون اسمش تفسیر رأیه. یا نه، یه لفظی که دو ست احتمال داره، من رو سلیقه خودم یه احتمالشو بگیرم، اینا اسمش تفسیر به رأیه. یا این که لفظو بر خلاف ظاهر معنا کنه، یا نه، یه لفظی که دو احتمال سه احتمال داره، یکی از دو احتمال انتخاب کنه. لرجحان ذالک فی نصره القاصر و عقله الفاطر، چون به عقل فاطر خودش این خوبه این معنا رو. و یرشد الیه المروی عن مولانا باشه.